بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در آیاتی که مورد تمسک قرار گرفته است برای اثبات حجیت فتوا بحث بود و آیه دوم آیه ذکر بود که آیه در دو جای از قرآن سامنکان آمده بود با یک اختلاف بسیار اندکی و به این ترتیب که ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. این آیه شریفه که در سوره نحل و انبیا آمده با اون تفاوت من قبلك و قبلك، بقیه آیه مثل هم بود. گفتیم که چند نکته را در آیه ملاحظه بکنیم و مرور بکنیم تا برسیم به اون نقاط اصلی در استدلال به آیه و مناقشه در استدلال. سه نکته را ظاهراً در جلسه قبل عرض کردیم. نکته چهارم این فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این فاء فسألوست که جای این سوال هست که این فا در اینجا چه نقشی داره. از لحاظ ظاهری فکر میکنم مثلا میشود گفت که دو احتمال اینجا وجود داره. یکی این که فا محالا از نظر ادبیش دوستانی که اگر اطلاعات و حضور ذهن بیشتری دارن کمک بکنن، یک احتمال این است که این فا برای تفریع این جمله بعدی بر جمله قبل باشه و ترتبی یا تفریعی در اینجا از این فا استفاده بشه، که اینجا در واقع می‌فرماد که و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، حالا فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که این فا در واقع برای اینه که این جمله شرطیه را مترتب بکنه یا متفرع بکنه بر اون جمله قبلی. این یک احتماله که این فا در واقع فای تفریع کل این جمله شرطیه بر جمله خبریه قبلی باشه. فرماد و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، ما پیشینیانم که فرستادیم همین از جنس مردم بودن که به اونها وحی میکردیم و این پیغمبرم از همین قبیله. اون وقت اگرم حالا پس که میگه در اینجا میخواد بگه اگر نمیدانید شما سوال بکنید، این تفریع کل جمله بر قبله. احتمال دوم اینه که نه، این فا در واقع همون فای جواب شرط باشه، چون اینجا جمله شرطیه است دیگه، اسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که اینجا شرط جزا بر شرط مقدم شده. اگر تقدیم را نداشته باشیم اینجوری میشه ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذکر. در واقع این فا همون فای جواب شرطه، در حالی که اگر احتمال اول باشه این فا تفریع کل جمله بر جمله قبله. یعنی اینجوری است که اگر شما در این بحث پیامبر ببخشید ما ارسلنا من قبل که الا رجالا ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، فا اینجوری اگر شرط و جزا رو درست بکنی اینجوری میشه فین کنتم لا تعلمون اسألوا اهل الذکر، که فا روی کل جمله آمده نه به عنوان شرط فای شرطیه. این دو احتمال در اینجا هست. من چیزی که از نظر ادبی تعیین تکلیف بکنه به ذهنم نمیاد، نمیدونم نه اینکه ندارم، ولی شاید هر دو احتمال در اینجا معقول و متصور باشه. پس احتمال اول در فاء در فسألو این است که فاء وارد بر جزاء نیست، بلکه فاء است که کل جمله را داره بر جمله قبل مترتب میکنه. و بله اون تقدیر حتما لازمه. بله این الان عرض میکنم. احتمال دوم اینه که نه، این فا فای جزائه نه فای کل جمله، فای اومده رو جزا، یعنی گویا میشه فا رو از اینجا رو این بردارید اینجوری بگید که فَإِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ، چون همیشه که لازم نیست سر جزا فا در بیاد، گاهی میتونه بیاد گاهی نمیاد. تا حدی که من الان میدونم چیزای ادبی دقیق تری اگه در کار باشه الان چیز خاصی نمیدونم، به نظرم از نظر ادبی هر دو راه داره. خب این دو احتمال در اینجا وجود دارد و شاید احتمال اول بیشتر به ذهن بیاد که در حقیقت این فا نقش عرض شود که فای جزائیه نداره، بلکه کل جمله رو بر اون جمله داره مترتب میکنه و متفرع میکنه. از هر اون احتمال اوله. در این حال اگر احتمال اولم نباشه، تفرع و ترتب جمله شرطیه ثانیه بر جمله اولی، این درش تردید نیست. یعنی شما لازم نیست که ترجیح بدهید احتمال اول تا این تفرع و ترتب درست بشه. نه، حتی اگر بگید این فا ربطی به اون قصه نداره، فای جزاء است، فای داخل بر جزاء، نه فایی که میاد یه جمله ای را بر جمله دیگه متفرع میکنه. اگر این احتمال دوم کسی بگه، باز اون تفرع و ترتب جمله دوم بر اول، این باز محفوظه. فقط تفاوتش در اینه که بنابر احتمال اول، تفرع این جمله دوم بر جمله اول مستفاده از حرف فا هست و مدلول وضعی فا هست، اما اگر احتمال دوم بدیم، این ترتب و تفرع از فا و کلمه وضعی استفاده نشده، از قرائن و سیاق و شواهد استفاده شده. این در این جهت خیلی تأثیر نداره، ولی اگر از هر اون احتمال اول شد باشه. و در هر صورت الان نکته مهمه در اینجا اینه که این اسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این تفرعش بر اون جمله اول درش تردیدی نیست. حالا اما یستفاد هذا التفرع من كلمة الفاء و یا اینکه من القرائن و الشواهد، این در این فرق نمیکنه. منتها همینجا اون وقت حالا با توجه به اون چی که عرض شد، این نکته رو باید دقت داشته باشید که این تفرع که حالا مستفاده از فا یا از قرینه است و سیاقه، این تفرع هم تفرع مستقیم نیست، بلکه یه چیزی از جمله قبل مستفاده و این بر اون تفرع پیدا میکنه. عرض شود که و اون به این شکله که چون همینطور خود مدلول مطابقی قبل با این بعدی مستقیم ربط صریحی پیدا نمیکنه، یه چیزی رو باید استفاده کرد از اون تا این تفرع درست بشه. اونی که جمله قبل داره، جمله خبری قبل داره که و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، عرض شود که حالا ببینید این تفرع تکمیل بکنم، این تفرع دو با اصل تفرع درسته. حالا این تفرع دو نوع میشه تصویر کرد. یه وقتی هست که میگیم عرض شود که اسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مقصودشون اینه که درباره عرض شود که این پیامبر سوال بکنید، اگر این باشه این تفرع بر یه جمله دیگری است که اینجا استفاده میشه و این مقدار حاشیه میره که بعضی اینجور معنا کردن. اینجوری میشه که اگر ما ارسل الله قبل که الا رجالا نوحی الیهم، عرض شود که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، درباره پیامبر، شخص پیامبر اگر باشه، اگر مقصود اینه که درباره این شخص پیامبر اگر نمیدانید سوال بکنید، اون وقت باید بگیم که این یه چیزی اینجا مقدره یا مستفاده از قرائنه. ما ارسلنا من قبل که الا رجال نوحی الیهم، و این پیغمبرم از همون قبیله. حالا اگر درباره این پیغمبر نمیدانید سوال بکنید. اگر این باشه اون وقت یه چیزی محض مقدره، قانون اینه که همه از همین قبیل بودن، ایشون هم از همین قبیله، حالا برید سوال بکنید، درباره ایشون سوال بکنید. اگر این باشه یه چیزی افتاده، ولی که بعضی ظاهر بعضی از تفاصیل اونها اینطوره، ولی اگر نیازی به این شکل نیست، بلکه باید بگیم این فسأل و اهل الذکر، احتمال بعدی اینه که نه، درباره همین چیزی که اینجا گفتیم، یعنی اینکه ما قبلی ها چگونه بودند، آیه می فرماد قبلی ها هم از همین جنس بودند، شما هم همین مطلب را اگر نمیدانید برید بپرسید دیگه. این بنابر این احتمال دوم دیگه، این تفرع بر یک چیز مستفاده از قبلی نیست، نسبت تفرع بر همین مدلول مطابقی قبله، یعنی همین قانون که پیشینیان، قانون این است که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، قبلی هم از همین جنس بودن، همین هم را نمیدونید برید بپرسید که قبلی هم از همین قبیل بودن، که اینجا تا راه باز بشه برای اینکه بتواند پیامبر را بپذیره. پس اون چیزی که مسئول و ان هست در اینجا دو احتمال در بابش هست. یه وقتی هست که مسئول و ان بحث راجب شخص پیامبره، اگه این باشه باید بگیم یه چیزی حذف شده اینجا. اما یک احتمال که اولا و ازهر هست اینه که مسئول و ان همینیه که تو جمله قبل آمده. مسئول و ان اینه که قبلی ها چطور بودند؟ البته ربط داره با پیامبر، چون اونا اگر قبلی ها جور دیگه ای بود و پیغمبر الان برخلاف اون سنت قبلی داره مبعوث میشه، ذهنشون نمیتونه اینو بپذیره، میگه نه اینم مثل قبله. ولی در حقیقت اونی که ظاهر آیه هست همین، فقط همین نکته است که ما قبلی ها یعنی آدم و نوح و عیسی و موسی و انبیا صلوات الله و سلام علیهم اجمعین همه از این قبیل بودن. شما همینو اگه نمیدونید بپرسید، این اهل کتاب اینجا هستن تو مکه، اینا بهتون خواهند گفت که اونا بله از همین قبیل بودن، اونا از جنس ملائکه یا از جنس خاص یا صاحب یک چیزهای ویژه‌ای که معجزات باهره‌ای که دیگه افراد را مجبور بکنه اصلا راه پیش و پس باقی نگذاره، این نبودن، چون گفتیم آیه دو نکته رو میرسونه. بنابراین ظاهر این است که تفرع اینجا وجود داره و این تفرع هم بر خود جمله قبلی است، یعنی همین جمله که این قبلی ها چطور بودن، همین رو برید بپرسید ببینید اونا هم از همین قبیل بودن. اون که ربط پیدا میکنه با اون مهاجه با کفار و مشرکین در حجاز، این البته ربطش با اینه که اگر قبلی ها اینجور بودن شما حالا بهانه نگیرید. این دیگه مقام مهاجه اون نکته رو میرساند. پس این نکته دقیق عرض ما اینجا اینه که دو تا مطلب رو در این مطلب مسئله و نکته چهارم گفتیم. یکی این که اصل تفرع این کل جمله بر قبل این مسلمه، مطالعه یا فا این رو میرسونه یا سیا، این یه مطلب. یک مطلب هم این که این تفرع هم تفرع مستقیمه، یعنی رو همین چیز مسئول و ان همون سنت قبلی است، که آیا قبلی هم اینطوری بوده؟ اینو توقع داشتن یه جوری دیگه باشه، میگه که بله قبلی ها اینطور بوده، همین مطلبم رو نمیدونید برید بپرسی. بله ربطش با پیغمبر اینه که حالا که قبلی ها اینطور بوده پس نسبت به این الان هم شما نمیتونید بهانه بگیرید، اینا مثل قبلی ها، نمیتونید دلیل و حجتی اقامه بکنید که این پیامبر از جنس بشر اولا و ثانیاً یک معجزات باهره‌ای که انسان‌ها رو مجبور بکنه در دست نداره، بالاخره اختیار بشر محفوظه، علی رغم اینکه استدلال وجود داره اما اختیارم محفوظه، اینجوری که چشمشون رو ببنده و دستشون رو ببنده اینجور چیزی نیست. عرض که من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، عرض شده استدلالم داره، شواهد قاطعی هم داره، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. این هم از این مطلب. پس تفرع اینجا هست و این تفرع هم مستقیمه و عرض شود که منتها با قرائن مقامیه میفهمیم که این که قبلی ها این طور بودند و شما از اینا بپرسید اونا میگن همین طور بودند، این ربطش با پیغمبر دیگه از قرائن مقامیه استفاده میشه، سیاق آیه و مقامی که داره. حالا که قبلی ها این طور بودند پس شما نمیتونید اینجا بهانه‌ای بگید چرا اینجوریه چرا اونجوره، اون پیشینیان هم اینطور بودن. این هم مطلب چهارمی که در اینجا در این آیه است. مطلب پنجم این سؤاله. اینجا امر در این جمله شرطیه دوم در آیه جزای اون یک جمله بعثیه است، جمله مشتمل بر امره که اسالوس سوال بکنید و عرض شود که ماده سواله و هیئت بعثیه و امر آمده روی ماده سوال. مطلب پنجم و نکته پنجم در آیه این است که عرض شود که راجب خود این ماده است که سوال بکنید و عرض شود که این مقصود از این سوال چیه. خب سوال ظهورش روشنه، سوال همون استفهامی است که انجام میشه برای اینکه چیزی را بفهمه، برای کشف یک واقعیته که میگه این سوال انجام بده. منتها این روشنه، مطلب واضحی است. منتها نکته ای که اینجا وجود داره این است که گفته شده این مطلبم که سوال در اینجا موضوعیت نداره، این طریقیت داره که اگر نمیدانید سوال بکنید. این سوال یک معبری است برای رسیدن به اون مطلب، والا اگر عرض شود که جایی بدون سوال روشن شد یا روش دیگری غیر سوال وجود داشت، روش دیگری غیر سوال وجود داشت که مطلب رو بفهمه، معلومه که این عنوان موضوع له سوال موضوعیتی نداره، اصالتی نداره. حالا این سوال به لفظ باشه یا به غیر لفظ باشه، یا حالت سوال نداره ولی مطلب معلوم شد، خب اون همینطوره. یعنی اونی که مطلوبه در واقع اون مفهوم شدن مسئله است، اما این که حالا سوال به عنوان سوال موضوعیت داشته باشه این چیزی وجود نداره، به خصوص اگر سوال رو بخواد بگید یعنی این که بره الان خود او مستقیم بپرسه، معلومه این موضوعیت نداره. حالا ممکنه که این سوال انجام شده او یک مراجعه به مثلا استفتاءات میکنه، اونم سواله. واقع عرض شود که اونم سواله. حتی اگر یه چیزی صدق سوالم نکنه باز این فسألو روحش اون رو میگیره. اینم یه نکته که حالا نکته خیلی مهمی نیست. نکته ششم هم این است که عرض شود که کلمه اهل، بله نکته ششم راجب خود این امر اسألوس که آیا این امر عرض شود که امر نفسی غیری طریقی چیست، که اینم را قبلا گفته ایم که این امر دال بر وجوبه و وجوب این وجوب طریقیه، فسألو وجوب طریقی داره، و الا عرض شود که بگیم که خود این سوال و بله این سوال بگیم وجوب نفسی داره خیلی بعیده که اینطور باشه که بگیم خود نفس این سوال یه وجوب نفسی داره. نه این سوال برای اینه که به یه چیزی برسه، یک حقیقت اعتقادی یا عملی رو کشف بکنه، ولی ذات موضوعیت یعنی نفسیت داشته باشه این وجوب بعیده. همونطور که وجوب غیری هم این نیست، همون برای اینکه وجوب غیری تعریف دیگری داره و عرض شود این بیشتر وجوب سوال وجوبی است که برای اینکه یک واقعی را منجز بکنه، این وجوب طریقیه. این چون قبلا بحث کردیم دیگه لازم نیست توضیح بدیم. قبلا میگفتیم یه وجوب عرض شود که نفسی داریم، یه وجوب غیری داریم، یه وجوب طریقی داریم. این فسألو وجوب طریقیه، این همون وجوب طریقی است که تو اون اول عروه هم که میگفت که یجب و علا کل مکلفن ان یکون مجتهدن و کذا و کذا و کذا، اونجا میگفتیم وجوب طریقیه. منتها ما یه اشکالی با آقای خویی اونجا داشتیم که ایشون وجوب طریقی را مقابل وجوب شرعی یا عقلی وجوب شرعی میدانست. ما میگفتیم که نه، وجوب بالا چه عقلی چه شرعی، هر کدام باشه، گاهی نفسیه گاهی غیریه گاهی طریقیه، این قسیم شرعی و عقلی نیست. هر یک از وجوبهای عقلی و شرعی میتواند طریقی باشه، میتواند جور دیگری باشه. این اشکالی بود که ما اون وقت نسبت به مرحوم آقای خویی داشتیم. در هر حال وجوب سوال در اینجا همون از نوع وجوب طریقی است، نه نفسی و نه غیری. توضیح بیشتر مطلبم را اونجا عرض کردیم. اینم شش. اصل اینه که نفسی باشه و عرض شود که این که ظاهر اون جاهایی که مسئله علم رو میگه و فرض اینه که یه تکلیف دیگری وجود داره که میخواد به اون برسه، این ظهور نفسی رو عوض میکنه، ظهور رو مبدل به طریقی میکنه. این از اون جاهاییست که قرینه خارجیه ای ما داریم که این ظهور را از نفسیت جدا میکنه. هر جا شما شک بکنید وجوب نفسیه یا غیری، اصل نفسیه. شک بکنید وجوب طریقیه یا غیر طریقیه، اصل اینه که نه، وجوب ذاتیه، نفسیه، غیر طریقی است. ولی قرینه که باشه میشه طریقی. اون جایی که یه حجتی میخواد پیدا بکنه برای یه چیز دیگری، امر میره روی این که بپرس، بدان. این ظاهرش اینه که یه چیز دیگری وجود داره که از این طریق میخواد اون معلوم و منجز بشه. حد اکثر مسئله اینه که کسی بگوید که این فسألو، حد اکثرش اینه، اون که یک وقفه ای کردم برای این نکته بود که حالا چون سوال کردید عرض میکنم. این فسألو قطعا در مواردی که یعنی یک بعد طریقی قطعا داره، یعنی اصلا این که میگه برو بفهم، برای اینه که یه واقعی با این فهم شما منجز بشه، این برای تنجز واقعه. منتها ممکنه بگیم همزمان یک مطلوبیتی هم روی سوال داره قرار میده، یعنی خود این اصل این سوال مثلا مطلوبیت داره. این هم اگر جای اینجور باشه در فروع و در احکام و اینها، دیگه با قرینه ای میخواد که اثبات بکنیم هر دو رو میگیره، ولی این اصل این قطعا طریقیه. میدونم، ولی این باید اثباتش کرد که اونم رو داره میگه، چون اینجا قطعا سوال وجوب طریقی مفاد این هست، این نمیشه از اینجا نباشه. اینو بگیرید، مسلم بگیرید که ما هم تأکیدم رو اینه. میدونم نه، قطعا این راه برای اینه که به یه واقعی برسه، اینو نمیشه از آیه گره. یعنی اگه اون مطلب رو نمیدانید باید سوال بکنید، باید سوال بکنید یعنی برای اینکه اونو بفهمید، اونو عمل بکنید، این شکی درش نیست. تأکید ما هم در نکته هفتم رو اینه که نکته ششم اینه که این طریقیت توی حتما هست. حالا آیا مزید بر این میخواد بگه که اصل این هم یه مطلوبیت ذاتی هم داره با قطع نظر از اون؟ این قرینه میخواد، و اینکه بگیم همزمان اینم رو میرسونه، یه قرینه خاصی میخواد که خود بعیده. این اصل اون طریقیت رو نمیشه اینجا برداشت، اون قطعیه در اینجا. این هم نکته ششم. نکته هفتم، این کلمه اهل که عرض شود که در اینجاست و عرض شود که در این کلمه اهل، این نکته رو با توجه کرد که کلمه اهل معنای اصلی اون در همون وابستگان به شخص بوده که ما در چی بود قو انفسکم و اهلیکم اونجا احتمالات اون اهل رو اونجا بیان کردیم که در واقع کسانی که در شعاع روابط نسبی قرار دارند و در دائره عرض شود که اقربا قرار می گیرند با اون درجاتی که داره، این معنای اهل بوده. احیانا بعد توسعه پیدا کرده از اون دامنه محدود به عشیره و اقربا دور و نزدیک، و احیانا به اون روابط سببی هم عرض شود تسری پیدا کرده. ظاهرا اینطوره که اهل به این شکل دائره وسیعی در معانی پیدا کرده و تعمیم پیدا کرده، ولی بعدها اهل از این معنای اول که قوام اون به روابط و قرابت‌های نسبی و احیانا سببی است، این یک معنا که مبناش همون قرابت‌های نسبی و احیانا سببی است در دائره‌های محدود و وسیع، این یک معنای اهل بوده. بعد منتقل شده به معانی دیگری که قرابت‌ها، ببخشید، ارتباط بین طرف اهل دیگه بر اساس قرابت‌های سببی و نسبی نیست، بر اساس یک روابط دیگری است. بله، این عرض شود که معنای دوم در اینجا مقصوده. این روشنه. مثلا اهل در اون آیه شریفه که قو انفسکم و اهلیکم نارا میگه، تو اون معنای معنایی استعمال شده که مبنا و ملاک و منات در اونجا قرابت‌های خیشاوندی است، نسبی یا سببی. حالا دائرش خانواده به اصطلاح کوچک محدوده یا خانواده بزرگه یا حتی اونجایی که اقربا و اینها به دائره وسیعی در حد عشیره پیدا میکنه، یا در طول زمان با تسلسل اون روابط نسبی و زاد و ولد پیدا میشه. اینا همه اون معنای اوله که اقربا که میگیم، اهل که میگیم، یعنی همه اونایی که برگرد این شخص یا مرتبط هست میچرخند یا مرتبط با این شخصن به علاقت نسبیت او سببیت قریبت او بعیدت، این معنای اوله. اما معنای دوم این ملاک و منات ارتباط با چیزی یا کسی از اون بحث‌های خونی و نژادی و زاد و ولد و قرابت و نسبی و سببی جدا میشه، میاد اون ارتباطات دیگری که پیدا میشه. این معنای دوم اینجا مقصود روشنه که اهل ذکر که در اینجا میگیم، عرض شود که مقصود از ذکر، حالا بحث میکنیم، ظاهرش این است که کسانی که دارای این ذکرند، دارای این ذکرند، دارای این آگاهی و علم هستند، به این معنا به کار رفته در ظاهر آیه. پس وقتی میگیم که اهل ذکر، مثل این که میگیم اهل علم، اهل فضل، اهل کمال، اهل شجاعت، اهل کرم، یعنی واجدان این صفت. پس اهل در اینجا به معنای، در حقیقت معنای دوم به کار رفته که مرمنات غیر از قرابت‌های خیشاوندی اونها میچرخه و در این معنا یعنی واجد این صفت، در این معنا یعنی واجد این صفت و عرض شود که دارای این صفت، واجد این صفت، این مقصوده. این بله، همه اینا توسعه قرابته، ولی معنا دیگه معنای دیگه ایست دیگه، توش که خیشاوندی و سببیت و نسبیت نیست. شما همه این معانی مشترک و توسعه های مفهومی که در لغت میبینید، همه اینها ابتدا بر اساس یک قرابت و مشابهتی بوده که از این معنا به اون منتقل شده. بارها گفته ایم که مشترک لفظی چند نوعه، یک نوع مشترک لفظی اینه که یک کلمه در یک قبیله به معنایی به کار میرفته، در قبیله دیگری که اصلا ربطی با این نداره به معنای دیگه به کار میرفته، شده مشترک لفظی که در انتقال از این معنا به اون معنا هیچ وجه شبهی و نسبی در کار نیست. این کمه، غالبا از نوع دومه که شکلگیری زنجیره مشترکات لفظی آغازش از یک علاقه بوده است و بسیاری از مواقع یک مجاز بوده ابتدا، ولی جلو میره و این علقه مجازی رو دیگه رها میکنه، میشه معنای حقیقی، حالت تعینی جدید پیدا میکنه. غالبا اینطوره. اهلم اگه همینطوره، ظاهرا معنای اصلی اون روابط نسبی و خیشاوندی بوده، ولی بعد میره به سایر روابط، از جمله این رابطه ای که یعنی وقتی کسی واجد این ویژگی هست اهل میشه، برش صدق میکنه. این ظاهر معنای اهله. البته در اینجا این نکته رو باید توجه بکنیم که عرض شود که بر اساس اون چی که در روایات ما آمده است، به خصوص در روایات شیعه آمده که در نور الثقلین و جاهایی که این روایات ذیل این آیه رو نقل کردن، بعد هم ملاحظه خواهید کرد، اونا رو که ملاحظه بکنید و ببینید خواهید دید که در اینجا آمده که اهل ذکر یعنی همون اهل بیت یا اهل پیامبر. اگر اون باشه که در تطبیق آیه آمده است که اهل ذکر یعنی اهل پیغمبر، حالا جالب اینه که بعد یه مشکلی ما اینجا داریم که باید حل بکنیم که در روایات میگه اصلا اهل ذکر یعنی فقط ما هستیم، اصلا یهود نیستن، نصارا نیستن. اگر اون بگیم، اون وقت باید بگیم اهل در اینجا یه جوری با اهل البیت نزدیک میشه. منتها این مفهوم اون آیا روایات چیست، اینو باید بعد بحث بکنیم که حالا انشالله بعد بحث خواهیم کرد. عرض شود که اگر اون باشه ممکنه که دیگه بگیم این یرید الله ان یطهرکم اهل البیت، اهل بیت که اینجا میگیم، در اهل بیت پیامبر که میگیم، اونجا رابطه سببی و نسبی اونها ملحوظه، ولی البته فقط ملحوظ نیست. توضیح مسئله اینه که در اهل البیت در قرآن کریم آمده که یطهرکم اهل البیت، میدونید عرض شود که سه معنا در اونجا متصوره. یک معنا اینه که اهل البیت که میگیم یعنی کسانی که با پیغمبر خویشاوندی دارن، که شاید عامه خیلی‌ها همینو بیشتر میپسندن، یعنی میگن زنهای پیامبر و خویشاوندی سببی و نسبی که حضرت داره، همه بچه‌های ذریه‌ای که وجود داشتن، همه خویشاوندان پیغمبر، حتی زنهای پیغمبر، این یه معناست. ولی اونی که شیعه میگه اینه که اهل البیت ضمن این که این رابطه خویشاوندی ملحوظ است، ولی در این حال یه چیزهای دیگری هم ملحوظه، یعنی یه نوع قرابت‌های علمی و عصمت و مقاماتی از اون قبیل هم محفوظه، و ولذا اهل البیت به اطلاقش مقصود نیست در اینجا که آمده. ولذا ما به اعتقاد خودمون اهل البیتی که در این آیه آمده و بعضی آیات دیگه و احیانا در روایات آمده، اینجوری نیست که زنهای پیغمبرم بگیره یا حتی بچه‌های پیغمبر، اونی که حالا از دنیا رفتن، اونام رو بگیره. نه، این اهل البیت یعنی خود پیامبره و عرض شود که اهل پیامبر یعنی اون، آل پیامبر و اهل پیامبر یعنی اون افراد معدود و محدودی که دارای اون مقام علم و عصمت و اینها هستن و لاغه. اینم حالا در جای خودش باید بحث کرد، اهل پیامبر که میگیم. اما اهل بیت که میگیم، اهل بیت که میگیم، اونجا باز اون مقصود بیت پیامبره و منتسبین به اون خانه است، با این دوتا قید، نه فقط چیزهای نسبی و سببی، بلکه به اضافه یک ملاکاتی که اون ملاکات محدود به افراد معینی است، نه همینجور بی حد و حصر و مطلق. در هر صورت اهل ذکر در اینجا ظاهر آیه همون معنای اوله، اهل ذکر یعنی واجدین ذکر، صاحبان این مقام، نه اون معنای اول که بحث‌های خیشاوندی و اینها هم در اون ملحوظ بوده. نه، این اهل ذکر اینجا نیست، واجدانه، مثل اهل علم که میگیم. عرض شود که این نسبتی وجدانه، یا اهل شهر هم که میگیم، اونجا باز خیشاوندی و نسب نیست، اون انتماع همشون به این سرزمینه. اهل شهری یا کشوری اونجا هم همینه، که اون ارتباطات و خیشاوندی ها دیگه مقصود نیست در این کار بود. اینجا هم ظاهر اینه. البته در ضمنش گفتیم که در روایات میاد میگه که اهل ذکر اینجا یعنی ما هستیم فقط، که اون را اون وقت اگر بگیریم گویای معنای کمی متفاوتی پیدا میکنه. منتها اون روایات را باید بعد بحث بکنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.